بسم الله الرحمن الرحيم. یقیناً یکی از مناسبت‌های مهم جمهوری اسلامی که بسیار هم دارای تناسب هست، مناسبت امروز و خاطره تاریخی، همین روز اسرا و مفقودینه. همه می‌دانید که روز 11 محرم یکی از عظیم‌ترین فاجعه‌های تاریخ اسلام به وقوع پیوست. اسارتی اتفاق افتاد که نظیر اون رو دیگر ملت اسلام و تاریخ اسلام ندید و به اون عظمت نخواهد هم دید. کسانی اسیر شدند که خاندان وحی و نبوت بودند، کسانی اسیر شدند که عزیزترین و شریفترین انسانهای تاریخ اسلام بودند، زنانی در هیئت اسارت در کوچه و بازارها گردانده شدند که شأن و شرف آنها در جامعه اسلامی اون روز نظیر نداشت، و کسانی این عزیزان رو به اسارت گرفتند که از اسلام بویی نبرده بودند، با اسلام رابطه ای نداشتند، خبیث‌ترین و پلیدترین انسانهای زمان خودشون بودند. در روز 11 محرم خاندان پیغمبر و علی ابن ابی طالب علیهم السلام به اسارت دچار شدند و این خاطره برای ما تا امروز و تا آخر مونده و خواهد موند به عنوان یکی از تلخ‌ترین خاطره ها. البته اسارت اون روز با اسارت امروز فرق داشت. اسارت امروز همین است که کسی، سربازی، افسری، رزمنده‌ای، یا وقتی اسیرگیرنده رژیم منحوسی مثل رژیم بعثی باشه، غیر نظامی، در زندانی، در اسارتگاهی از اهل خود و خاندان خود مدتی دور میمونه. البته سخته، اما با اسارت اون روز از زمین تا آسمان فرق داره. در روز 11 محرم اسارت دست جمعی زنان و کودکان و مردانی که باقی مونده بودند، اسارتی توأم با تحقیر، توأم با اهانت، توأم با گرسنگی دادن، سرما دادن، گرما دادن، اذیت کردن، تو کوچه و بازار گردوندن، در سخت‌ترین شرایط اونها رو نگه داشتن، شماتت کردن و از این قبیل. نکته‌ای که در اینجا برای شما خانواده‌های اسرا و مفقودین باید عرض کنم، اولا اینکه شما از جمله قشرهای فداکار این انقلاب به حساب بیایید. بعد از خانواده شهدا شما هستید. البته خانواده های مفقودین رنجشون بیشتره. مفقودی که ما داریم یا اسیر است و یا شهید. احتمال شهادت هم دارد، احتمال اسارت هم دارد. غم اونها سنگین‌تره، رنج اونها بیشتره. اما به هر حال در دلشون نور و امیدی هست که عزیزشون رو روزی خواهند دید. و خدا کنه و دعای ما اینه که همین جور هم باشه. اما خانواده های اسیران عزیز ما مطمئنند. حالا قدری دیرتر زودتر، اما عزیزشون به اونها برخواهد گشت. و انشاءالله به سلامت و عافیت و با تجربه های زیاد و ساخته شدن در مهنت زندان دشمن، شهدا و خانواده هاشون در رتبه مقدمند. با اونها کسی رو مقایسه نباید کرد. اما پشت سر خانواده های شهدا، همین خانواده های اسرا و جانبازان و مفقودین هستند که یقیناً نقش اساسی و مهمی رو شما خانواده های اسرا و مفقودین دارید در حفظ آبروی انقلاب. به همون اندازه که صبر می کنید و شکر می کنید و عظمت و افتخار مجاهدت در راه خدا رو درک می کنید، به همون اندازه شرافت و کرامت و عزت الهی متعلق به شما و ثواب الهی به همون اندازه متعلق به شما. بنابراین شما خانواده ها از طرفی باید افتخار کنید که جزو قشرهای خدمتگزار انقلابید. جزو قشرهایی هستید که برای ملتتون و کشورتون می توانید آبرو و حیثیت درست کنید. و جزو قشرهایی هستید که ثواب الهی و اجر الهی یقیناً در صورت صبر شامل حال شماست. این یک افتخار بزرگ. و اما اسیران ما، عزیزان ما که در بندند، یک نکته درباره اون عزیزان من عرض کنم، چون احساسات زندانی اون هم در شرایطی که احساس می کند زندانی که مسئولیتی بر دوش اوست، یک احساسات مخصوصی است. این رو کسانی که یه روزی یه دورانی خودشون در اسارت دشمنی بودند، در بند دشمنی بودند و این مسئولیت رو احساس می کردند، کم و بیش می توانند درک کنند. علاوه بر این که بعضی از عزیزان آزاد شده هم آمدن میان چیزهایی رو میگن و حدس تبدیل می شود به یقین. اسرای ما از اون کسانی هستند که نامشون در تاریخ انقلاب و ایران جاودانه خواهد موند. چرا؟ برای اینکه اسرای ما در بدترین شرایط عزت اسلام و عزت کشور و انقلاب رو حفظ کردن، تسلیم دشمن نشدن. دوچار شکستگی درونی نشدند. اون چیزی که یک انسان رو به کلی منهدم میکنه و نابود میکنه، اون شکستگی درونی است. بعضی ها ظاهرشون هم خیلی ظاهر خوبی است، اما باطنشون شکسته است. در باطنشون امید و افتخار و احساس عزت و سربلندی نیست. بعضی نه. اینی که اسلام می‌فرماید ان العزت لله و لرسوله و للمؤمنین، یک وجه از عزت مؤمنین همینه. مؤمن در سخت‌ترین شرایط هم احساس می‌کنه عزیزه. احساس ذلت نمی‌کنه. خودش رو نسبت به دشمن خار احساس نمی‌کنه. چرا؟ چون اقتدار معنوی و درونی خودش رو حفظ کرده و از دست نداده. مکرر اتفاق می‌افتاد در زندان‌های رژیم طاغوت که این زندانی که توی سلول در سخت‌ترین شرایط زندگی می‌کرد، بیشتر احساس قوت و استحکام و اطمینان می‌کرد از اون کسی که روبروی او نشسته بود پشت میز با اسلحه، با شلاق، با پول، با قدرت ظاهری. او از این متزلزل‌تر بود چون باطنش خراب بود، اتکا به جایی نداشت، اما این اتکا به خدا داشت. مؤمن اینجوریه. عزیزان ما که در بند هستند، این اتکا به نفس را، این عزت نفس را، این قدرت درونی و داخلی را حفظ کردند. اینو ما اطلاع داریم. شرایط البته مختلف بوده. بعضی از اردوگاه‌ها شرایط معمولی داشته، بعضی شرایط خیلی سخت داشته، بعضی از افراد شرایطشون شرایط سخت‌تری حتی بوده، بعضی هم عادی بودن. اما اونهایی که دلشون به نور ایمان منور است، که اکثر قریب به اتفاق عزیزان در بند ما اینجوریان، الا یک اقل قلیل نادری، اکثر توانستند در همه شرایط اون عزت، اون استحکام درونی، اون شخصیت و هویت مسلمانی خودشون رو حفظ کنن و دشمن ناتوان و عاجز شده است از اینکه بتواند اونها رو ذلیل کنه، در هم بشکنه، خوردشون کنه. نتونسته. این یک نکته درباره عظمت اسیران ما. اینها رو شاید شماها که نامه هاشون رو دریافت میکنید خودتون بدونید. اینها رو من میگم که ملت ایران بدانند که رزمندگان عزیز اونها فقط در میدان جنگ نبود که مثل شیر شجاعت نشان میدادند، در اسارتگاه هم همون شیران شجاع و قوی باقی موندن. این نکته اول. نکته دوم این است که ما در میدان جنگ، در سنگرهای نظامی، جنگمون به حسب ظاهر تمام شد. یعنی الان در دوران آتش بس هستیم. اگرچه لجاجت دشمن و سوء نیت سردمداران رژیم عراق مانع از این شده از تا حالا که یک صلحی برقرار بشه و دو ملت نفس راحتی بکشن و مشغول کارهای معمولی خودشون بشن. هنوز یک حالت استخوان لای زخمی رو دشمن نگه داشته، اما به هر حال جنگ دیگه توی جبهه ها نیست. اما در حالی که ما در میدانهای جنگ، در سنگرهای نظامی نبردمون تمام شد، نبرد رزمندگان در بند ما در اسارتگاه ها ادامه داره. اونا هنوز دارن مقاومت میکنن. این اون نکته دومی است که شما مادرها و همسرها و خواهرها و پدرها و برادرها اگر توجه داشته باشید به این باید افتخار کنید، که البته توجه هم دارید. کی میتونه انکار کنه افتخار سربازی را که جانانه در راه انقلابش، دینش، میهنش، ملتش داره میجنگه؟ از این افتخاری بالاتر که کسی در راه هممیهنانش، در راه کشورش، در راه انقلاب و عقیدهش مبارزه کنه؟ این خیلی افتخار بزرگی است. خیلی خوب، این افتخار در جبهه ها برای رزمندگان گوناگون ما به نقطه انتها رسید، اما نسبت به اون عزیزان در بند هنوز این افتخار ادامه داره و باید مقاومت بکنند. اسیران ما آزاد خواهند شد، در این شکی نیست. مگر میتونه دشمن اسرا رو برای مدت زیادی نگه داره؟ اما من اعلام میکنم دشمن به وسیله اسرای ما که عزیزان ما هستند نخواهد توانست به ملت ما زورگویی کنه. میخوان مسئله اسرا رو وسیله قرار بدن برای که ملت ایران رو وادار کنن به دادن امتیاز؟ مگر میشه چنین چیزی؟ اگر ملت ما میخواست امتیاز بده چرا 8 سال جنگ کنه؟ اگر ملت ما میخواست زورگویی و قلدری کسی رو قبول کنه چرا انقلاب میکرد؟ نظام گذشته بزرگترین سیعه و گناهش این بود که مملکت رو، ملت رو داده بود دست زورگوهای عالم که هر کار میخوان بکنن، دست آمریکا، دست قدرت‌های بزرگ. امروز عراق تنها کشور همسایه‌ای نیست که با ما طرف شده و جنگ کرد، با ما 8 سال جنگی رو بر ما تحمیل کرد. همون آمریکاست، همون غربه. اشتباه نکنن روابط ایران و عراق امروز رو با قبل از انقلاب کسانی مقایسه کنن. قبل از انقلاب در دوران رژیم پهلوی همون کسانی که امروز نقطه مقابل ملت ایران قرار داشتن مدافع رژیم غیرقانونی ایران بودن، رژیم خائن پهلوی. چرا؟ چون مملکت رو دو دستی داده بود به اونها. امروز که ملت ایران در مقابل دشمنان جهانی، در مقابل جهانخواران و غارتگران قیام کرده، کشور رو خودش در دست گرفته و دست دشمنان رو کوتاه کرده، همون ارباب‌های دیروز و چپاولگران دیروزن که امروز چون اینجا سفرشون جمع شده رفتن از طریق جلو انداختن عراق و کارهایی از این قبیل رو ملت ایران دارن فشار میارن. ما تسلیم بشیم؟ مگر میشه چنین چیزی؟ مگر ملت بزرگ ایران قبول میکنه که ما تسلیم زورگویی کسی بشیم؟ در هیچ مسئله ای به فضل پروردگار ما تسلیم زورگویی هیچ دولتی و هیچ قدرتی، عراق که جای خود داره، آمریکا و ابرقدرت‌ها و همشون با هم هم در مقابلشون ما تسلیم نخواهیم شد. ما تلاشمون رو یک لحظه متوقف نمی کنیم برای اینکه مسئله قطعنامه و مذاکرات صلح به یه جایی برسه و مسائل حل بشه. مسئولین انصافاً با دلسوزی با تلاش دارن کار میکنن. اما گفتیم بازم میگیم امتیاز نخواهیم داد تا وقتی عراق از نقاطی که تصرف کرده و امروز داخل کشور ماست خارج نشه، ما از بند اول قطعنامه جلوتر نمیریم. اونا همینه میخوان. اونا میخوان بند اول که علم یکون. بند اول میگه آتش بس و عقب نشینی. عقب نشینی هم توی بند اول. از خدا میخوان که ما از بند اول عبور کنیم بریم به بندهای دیگه تا مسئله عقب نشینی فراموش بشه، این استخوان لای زخم ملت ایران بمانه. مگر میشه چنین چیزی؟ عقب نشینی مقدمه هر گونه حرکتی دیگه است. مرتب در تبلیغات جهانیشون میگن ایران بیاد مذاکره مستقیم بکنه با ما. ما حرفی نداریم. عقب نشینی انجام بگیره، بعدش مذاکره مستقیم هم حاضریم. اگر منطقی و معقول طرف مقابل ما حرف میزد، از اول بین ما این قضایا پیش نمی آمد. رژیم عراق یک رژیم غیر منطقی و غیر معقولی است. ما منطقی و معقول حرکت میکنیم. ما بر طبق مقررات پذیرفته شده جهانی حرکت میکنیم و حقوق ملتمون رو یک ذره حاضر نیستیم درباره حقوق ملت ایران با کسی معامله کنیم. اصل اینه. بزرگترین حق یک ملت حق حاکمیت ملی اوست. باید بتوانه در داخل مرزهای خودش حاکمیت داشته باشه. اینو میخوان از ملت ایران بگیرن. وقت میگن بیاید اسرا رو مبادله کنیم. میخوان مسئله اسرا رو وسیله‌ای قرار بدن برای این که حاکمیت ملت ایران بر سرزمین خودش، بر محدوده مرزهای خودش رو سلب کنن. مگر میشه چنین چیزی؟ اول عقب نشینی است. اول تأمین حاکمیت ملت ایران بر سرزمین خودش، یعنی عقب نشینی دشمن تا پشت مرزهای بین المللی. بعدش همه چیز ممکن. این کار که انجام گرفت، ما روز بعدش مسئله اسرا رو تمام میکنیم. روز بعدش در مسائل گوناگون مذاکره میکنیم. و دنیای استکبار و همین آمریکا و دولت‌هایی که دم از صلح میزدند اینجاست که دارن دشمنی و خباثت خودشون رو نسبت به انقلاب و نسبت به اسلام و ملت ایران نشون میدن. همون کسانی که داد قطعنامه 598 رو داشتن که همتون یادتون، همه ملت ایران یادشونه دیگه. در هر مذاکره ای، در هر نشست و برخاستی رؤسای جمهور، سلاطین، همین بعضی از این مرتجعین دم از قطعنامه 598 میزنن، تمام شد. گویی که همه مشکل این بود که رژیم عراق به وسیله رزمندگان اسلام تهدید نشد. حالا که آتش بس شد و اون تهدید تمام شد، دیگه هیچی براشون مطرح نیست. و در همه قضایا آمریکا همین جوره. الان در همین قضایای لبنان بزرگترین خباثت رو آمریکا داره نسبت به مردم لبنان و مردم مسلمان انجام. اسرائیل رو که دست نشانده خودشون هست تشویق میکنند به گروگانگیری و آدم ربایی که بلندشن بیان با هلیکوپتر توی کشور دیگه، توی یک شهر مربوط به یک کشور دیگه بنشینند، صریحاً علناً یک روحانی محترم رو از داخل خانش برو باین و ببرن. دیگه از این تروریسم و گروگانگیری زشتر و واضحتر تو دنیا هست؟ کدام دولتی چنین کاری رو انجام میده؟ اسرائیل کرد. این جز به تشویق آمریکا و خاطر جمعی اسرائیل از آمریکا چنین چیزی ممکن نبود. برای چی؟ برای اینکه باج بگیرن از مبارزین و مجاهدین لبنان، از مسلمان‌های لبنان، همه دستگاه‌های لبنان رو وادار کنن که تلاش کنن گروگان‌های آمریکایی رو آزاد کنن و دیگر دولت‌هایی که فکر می‌کنن نسبت به مسائل لبنان ارتباطی دارن یا انگیزه‌ای دارن. یعنی باج ستانی به وسیله گروگانگیری. ما بارها گفتیم از گروگانگیری حمایت نمی کنیم. ما بارها گفتیم اولین دولتی که در لبنان از او گروگان گرفتن ما بودیم. کاردار ما رو همین فالانج هایی که مورد حمایت آمریکان گروگان گرفتن. ما گروگانگیرها رو از قبیل فالانج ها، از قبیل اسرائیل، از قبیل آمریکا که پشتیبان اینهاست به شدت محکوم میکنیم. خودمون اهل گروگانگیری نیستیم، گروگانگیری رو تشویق هم نمیکنیم. اما من عرض میکنم در مقام مقایسه میان گروگانگیری هایی که در لبنان انجام گرفته، اونی که ادعی از مظلومین لبنان که ما نمیدونم هم کی هستن، جاسوس آمریکایی را که آمده تو کشورشون میگیرن، او محکوم تره یا اسرائیل که میاد توی لبنان از تو خانه کسی صاحب خانه رو میدوزه میبره؟ کدام از این دوتا نوع کار کدام زشتر و منفورتر؟ اگر به لبنانی بگن آقا شما چرا سرهنگ آمریکایی رو یا فلان فرد دیگر رو گروگان گرفتید، خواهد گفت آقا این آمده توی خانه من داره جاسوسی میکنه، بره تا گرفتار نشه. اما اگر به اسرائیل و آمریکا بگن که شما چرا آمدید شیخ عبید رو از توی خانش گرفتید بردید، چی جوابی دارن بدن؟ گروگانگیری منفور اونه یا اون؟ اون وقت رئیس جمهور آمریکا با کمال وقاحت میگه ما با گروگانگیرها صحبت نمی‌کنیم، شما پشتیبان گروگانگیرها هستید. از همه گروگانگیرها بدتر و خبیستر اسرائیل که دست نشانده شماست، دست آموز شماست. این کیفیت قضاوت اینها در مسائل بین المللی است که از حق و انسانیت و عدالت فرسنگ ها فاصله داره. آمریکایی‌ها اینجوری هست. اون وقت برای ملت ایران چیزی از این خنده آورتر و مسخره تر نیست که این آمریکا بیاد
ادعا کنه مذاکره با ملت ایران رو و شرط قرار بده برای مذاکره با ملت ایران. ما به شرطی با ایران روابطمون رو برقرار میکنیم که چنین بشه و چنان بشه. شما امروز منفورترین دولت ها بعد از دولت غاصب صهیونیستی در چشم ملت ایرانی. ملت ایران چه احتیاجی داره به ارتباط با شما و مذاکره با شما؟ چی با شما مذاکره کرده در نظام جمهوری اسلامی؟ مذاکره ما با آمریکا همینه که ما در این تریبون‌های عمومی هشدار میدیم و نهیب میزنیم به سردمداران آمریکا، میگیم شما با این روش‌ها، با این تهدید و تطمیع‌ها نخواهید توانست ملت بزرگ و انقلابی ما رو و مسئولین کشور ما رو تحت تأثیر قرار بدید. ما امروز هم مثل گذشته میگوییم رابطه با آمریکا رو نمیخوایم. تا وقتی که آمریکا در یک چنین موازعی قرار داره ما رابطه با آمریکا را رد میکنیم. تا وقتی که سیاست آمریکا بر دروغ و فریب و جنایت استواره، تا وقتی سیاست آمریکا بر حمایت از دولت پلیدی مثل اسرائیل و ظلم به ملت‌های مستضعف برقراره و تا وقتی که خاطره جنایت‌هایی که از طرف سردمداران آمریکایی نسبت به ملت ایران انجام گرفته، این خاطره‌ها در ذهن ملت ماست و جبران نشده، مثل خاطره سقوط هواپیما، مثل مسدود کردن دارایی‌ها و اموال ملت ایران در آمریکا، تا وقتی وضع اینجوری است امکان نداره ما با دولت آمریکا مذاکره کنیم یا با او رابطه برقرار کنیم. به حمد الله ملت ما ملتی است بیدار و زنده و قوی. ما برای رفاه ملتمون و ساختن ملتمون و کشورمون احتیاجی به دولتی مثل دولت آمریکا نداریم. ما امکانات بسیار خوبی بالفعل و بالقوه در اختیارمون هست و می توانیم راه سعادت و رفاه ملت ایران رو بپیماییم بدون اتکا به دشمنانمون. البته ما در ارتباطات جهانی باز برخورد میکنیم با کسانی که نسبت به ملت ایران اینجور خصومت وقیحانه و آشکار نکردند. ما همکاری میکنیم، این رو همیشه اعلام کردیم، در گذشته هم اینجور بوده، امروز هم همینجوره. اما اگر کسانی در دنیا خیال کنند که مسئولین کشورمون برای سازندگی کشور دست ذلت اون هم به سوی آمریکا دراز خواهن کرد، بدانند که سخت در اشتباه هم. چنین چیزی پیش نیامده و ابدا پیش نخواهد. شما ملت عزیز ایران توکلتون به خدا و استحکامتون رو مثل همیشه حفظ کردید و باز هم انشاءالله حفظ خواهید. ما مشاهده میکنیم و میبینیم که ملت ما یکی از مستحکمترین و قویترین ملت هاست. این ملت شایسته آقایی است، شایسته عزت. اون ملتی که قدر خودش رو دانست و دوری کرد از قبول ذلت، اون ملت عزیز خواهد شد. ملت‌هایی که می‌بینید ذلیل شدن خودشون تن به ذلت دادن. ملتی کارآمد، باهوش، فعال، دارای امکانات کار و تلاش و سازندگی به حمد الله هست، اون هم با ایمان به خدا، با وحدت کلمه، با قوت مدیریت در داخل کشور، با تلاش و فعالیت همه جانبه مسئولین و دولتی ها و آحاد مردم، به فضل پروردگار تمام مشکلات در ظرف مناسب خود حل خواهد شد و از بین خواهد رفت. دشمن نمیتونه چشم بدوزه به برخی از مشکلاتی که برای همه ملت ها وجود داره و خیال کنه که این مشکلات ملت ما رو زبون و خسته خواهد کرد. چنین چیزی متصور نیست. امیدواریم انشاءالله عزیزان ما چه اسرا و چه مفقودین، اولا تا وقتی که آزاد نشده اند مشمول لطف و فضل و کمک و اعانت الهی باشن. ثانیاً انشاءالله هرچه زودتر وسائل استخلاص این عزیزان فراهم بشه و دل و چشم خانواده ها و منتظرانشون انشاءالله به دیدار اونها روشن بشه. پروردگارا به محمد و آل محمد صبر و اجر و لطف و فضل خودت رو بر این خانواده های عزیز نازل کن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.